بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. ایام عزا رو منم تسلیت میگم خدمتتون. بعد اول جلسه هم گفتم حد زدم، یعنی بیشتر فکر میکردم امروز تعطیل بشه به خاطر اینکه بین دو تا تعطیل واقع شده، ولی خوشحال شدم که تعطیل نکردن. اصلا خوب نیست یاد هی به هر بهانه‌ای کلاس ها رو تعطیل کردن و اینها. به هر حال خوشحالم که کلاس هست و ما در خدمتتون هستیم. درس 27م عنوانی داره، اصولی برای نبرد. سه تا بخشای از سه تا نامه است، نامه 14 و 15 و 16. نامه 14 و 15 و 16. من قبل از اینکه این عبارت رو بخونم براتون یه نکته ای رو بگم. و اون این که این عباراتی که در نهج البلاغه هست الان میخواییم بخونیم، لااقل به نظر بنده خیلی خیلی حائز اهمیته، خیلی حائز اهمیته. حضرت اصولی رو در مورد جنگ بیان میکنه، به عبارت یه سری خطوط قرمز رو داره بیان میکنه که در نبرد مسلمون ها مبارزان مجاهدان باید رعایت بکنن. توجه میکنید یه سری اصول، اصول جنگ یا حدود و خطوطی که مبارزه باید در میدان نبرد اونها رو رعایت بکنن، خیلی از این جهت حائز اهمیته. سلام علیکم. من اون وقتی که داشتم بحث راجع به جنگ مطالبی می نوشتم که تو همین کتاب آوردم که خب خیلیاتون نخوندید، توی اون کتاب همین کتاب اسلام دین رحمت نخشونت، یک جایی قسم آخرای کتاب راجع جنگ از نظر اسلامی حرفایی زدم. بعد اونجا مطلبی که مطرح کردم اینه که اسلام جنگ ابتدایی، یعنی در جنگ های پیغمبر اکرم، در تمام جنگ هایی که پیغمبر اکرم داشته یا حضرت امیرم که داشته اینا، هیچ کدومش ابتدا به ساکن نبوده. تمام جنگ های پیغمبر اکرم حالت تدافعی داشته، حالت انفعالی داشته، هیچ کدوم ابتدا به ساکن نبوده، یعنی هیچ کدومش تعرضی نبوده، هیچ کدومش پیغمبر شروع کننده نبوده. شما اگه تردید دارید میتونید الان بگید آقا نه فلان جنگ مسلمان‌ها شروع کردن، بگید تو من جواب بدم همین الان. اگه چیزی به ذهنتون یعنی دغدغه‌ای هست یا مثلا شبهه‌ای وجود داره، تمام این جنگ‌هایی که شما نگاه می‌کنید، حالا فکر کنید اگه فکر می‌کنید جنگی هست که شروع کننده مسلمان‌ها بودن، بگید من همین الان جوابشو بدم. قطعاً پیدا نمی‌کنید. بعضی که بعضی اول منتظر بودم یه چیزی نگفتید، ولی بعضی مثلا میان یه چیزی میگن. حالا برای این است که تو جریان اون جنگ نیستن. اگه تو فضا و همه خود فتح مکه مثلا، حالا ساده شو، بعضی ممکنه یه فتح مکه که مسلمان‌ها شروع کردن، اینطوری نیست، قطعا اینطوری نیست. یعنی این شبهه رو اگه کسی من وقتا باز میکنم داستان چی، یا بعضی جنگ های دیگه، بعضی تو فضای داستان نیستن، بعد یه چیز سطحی مثلا شنیدن مسلمان ها رفتن فلان، بعد میگن فلان. در حالی که اگر شما جنگ ها رو بررسی بکنید، که من این کار رو کردم تمامش رو، همون وقت هایی هم که تاریخ اسلام میگفتم و گفتم نواراش وجود داره و اینها، همون موقع تمام این جنگ ها رو من دونه به دونه زیر ذره بین گذاشتم، واقعا زیر، یعنی جزئیاتش رو. هیچ جنگی از جنگ های پیغمبر شما نمیتونید پیدا بکنید که به اسم پیامبر مسلمان ها شروع کننده بوده باشن. این مال پیغمبر اکرم، مال حضرت امیر هم که سه تا جنگ مشهور و معروف و اینها داشته، حالا البته در اصل همین سه تا هم بوده، اینا هم باز هیچ کدوم حضرت شروع کننده نبود که الان میخوام استفاده بکنم خواهم گفت. بعد همین ها موجب شده که بعضی از بزرگان ما، علمای ما، وقتی رو این قضایا اومدن بعد آیات رو قرآن رو ما اومدیم مورد بررسی قرار دادیم، دیدیم در آیات قرآن هم، شما از آیات قرآن هم در نمیارید که در یه آیه مسلمون ها رو تشویق و تحریض کرده باشه به اینکه برن شروع کننده باز به جنگ باشن. باز تمام جنگ ها اصلا آیات، من حالا برخی از این آیات رو تو اونجا آوردم، برخی از اون آیات رو آوردم که نشون بدم که نهایتاً لب کلام رو بگم، خواهش من اینه برید بخونید اون مباحث رو. اگه بخونید وقت این یک نگاه مهم نیست که شما بدونید اسلام، اگه واقعا به این برسیم که نگاه اسلام اینه در مورد جنگ، بعد خیلی راحت میتونیم خیلی قضایا رو خیلی وقایع رو در طول تاریخ تجزیه تحلیل بکنیم. میگم اونجا آیاتی آوردم که حالا واردش نمیشم. یه آیه‌ای هم تو قرآن هست که آخرین آیه سوره فتحه، محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، رحم و بینهم. اونم باز من تو کتاب توضیح دادم که اینا خیلی معنی این آیه رو نفهمیدن. اون نظر علما رو الان خواهم گفت. اون آیه اشداء علی الکفار، یه روزی من اینو سر کلاس گفتم، اگه خاطرتون باشه، نیست نمیدونم، گفتم اشداء علی الکفار. بعضی فکر میکنن آیه داره اینو میگه آقا باید بین خدا و مهربون باشی، اما نسبت به کفار شدت عمل و شدت عمل و حدت و تندی و با کفار باید بگیر و ببند، ولی خودمون فلان. توضیح دادم قطعا این نیست معناش. آیه اشداء علی الکفاری که داره میگه کافران حربی رو داره میگه، نه کافرانی که با ما کاری ندارن. یه بابای کافره برای خودش داره زندگیشو میکنه، قرآن نمیگه اشد دال برو با اونا فلان. دلیلشو تو اونجا آوردم، با خود قرآن دلیلشو آوردم، دلیل قرآنی آوردم تو اونجا که چرا از این آیه، این آیه نباید اونجوری معنی کرد. اشد دال الکفار منظور کافران حربی ان، ولی کافری که کاری به کار ما نداره که نباید راه بیفتیم نمیدونم مثلا ماجرا درست بکنیم و اینها. با این تفاصیل که حالا دارم فقط سرنخاش رو میگم و وارد جزئیات نمیشم، برخی از علما قائلن به این که اصلا ما در اسلام جنگ به اصطلاح ابتدایی نداریم، جهاد ابتدایی نداریم. نظر برخی از علمای بزرگ ماست، هستن هم کسانی که نظر دیگری دادن، ولی بسیاری از علمای ما قائلن به این که ما جهاد ابتدایی اصلا نداریم. جهادی که در اسلام هست همش دفاع انفعالیه، دفاعی تدافعیه. بله ما وقتی که نشستیم تو خونمون مورد هجمه و هجوم دشمنان واقع میشیم، مورد تعرض واقع میشیم، اینجاست که بایستی با تمام قدرت بیستیم بجنگیم از دینمون، شرفمون، ناموسمون، آبرومون، حیثیتمون، مکتبمون دفاع بکنیم. در میدان نبرد فوق العاده باید قاطع و محکم باشیم و این مسائلی که گفته میشه. اما ابتدا به ساکن که میخواییم بریم نمیدونم فلان کنیم بهمان کنیم، یکی از آیات، حالا باز نمیدونم چقدر شماها حضور ذهن دارید یا ندارید، یه روزی یکی این آیه 190 سوره بقره رو به عنوان مثال من گفتم، به عنوان مثال الان هم یه اشاره میکنم، چون من تو همونجا هم وقتی داشتم مینوشتم همین ها رو استفاده کردم، همه عبارت هایی که الان میخواییم بخونیم کتاب نگاه کنیم اینه لا تقاتل هم، حتی اونجا آوردم به عنوان شاهد، اونجا آوردم که شما نگاه کنید تو آیه 190 سوره بقره بفرماید که و قاتلو، پیکار کنید بجنگید، و قاتلو بجنگید، بلا فاصله پشتش میگه فی سبیل الله، یه قید فی سبیل الله میاره، یعنی این جنگی که میکنید باید در راه خدا باشه ها، به قصد کشورگشایی و به قصد نمیدونم غنایم جنگی و به قصد توسعه نمیدونم ملک و مملکت و یا به قصد نمیدونم هر چی غیر از انگیزه الهی باشه باطل و غلط. قاتلو بجنگید، بلازم میگه فی سبیل الله، در راه خدا. این فی سبیل الله یه ترمزه، نه هر جنگی، نه هر پیکاری، بعد در راه خدا باشه، انگیزه باید خدایی باشه. اگر هر انگیزه دیگری غیر از این باشه باطل و غلطه، اون پیکارتون مردوده. خب فی سبیل الله، حالا به خاطر خدا را بیفتم برم این ور و اون ور و با اینا، میگه الذین یقاتلون، با کسانی که با شما سر جنگ دارن. اگه با شما قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلون، با کسانی که با شما جنگ سر جنگ، یعنی اگه با شما سر جنگ ندارن، کاری با شما ندارن، شما نمیتونید که فی سبیل الله من میخوام برم بله کنم بله کنم بزنم و بکشم فلا. قاتلو فی سبیل الله با الذین، با کسانی که با شما الذین یقاتلونکم. بعد من همونجا نگاه کنید اینا را آوردم، گفتم شروع به جنگ رو توصیه نمی کنه قرآن. این هم نمونه هاشی که حالا اینجا حالا داریم می خونیم. بعد حالا باشه با کسی می جنگیم که با ما سر جنگ و دعوا داره، ولی ولا تعتدو، مبادا تجاوز و تعدی بکنید. این تجاوز و تعدی نکنیم، این خطوط قرمز چی هست اینجا آمده الان می خونیم، بخشش حداقل اینجاست، بخشش اینجاست. ولا تعتدو، مبادا با متجاوز ها، با متجاوز داری می جنگی، مبادا تعدی کنی، مبادا خطوط قرمز رو زیر پا بگذاری، مبادا حدود رو نادیده بگیری. ولا تعتدو، تجاوز تعدی نکنید، یعنی خطوط قرمز رو رعایت کنی. با دشمن متجاوز، بله با دشمن متجاوز، با دشمن بجنگ، مرد و مردونه بجنگ، بزن داغونش کن. اما یه سری چیزا رو باید رعایت بکنی که نکنی تعدی و تجاوز کردی. اونا چی هست؟ اینجا بخشش اومده، بخشش هم به نام تحت اون آداب الحرب، آداب الحرب که میگن در کتاب های فقهی و اینها هم هست. حالا اگه این کارو کردی، یعنی در راه خدا رفتی جنگیدی، با دشمن متجاوز جنگیدی، ولی تعدی کردی، ان الله لا يحب المعتدين، خدا معتدین رو دوست نداره. این لا يحب المعتدين منظور کافر و فلان نه، اون کسیست که رفته داره میجنگه اما رعایت نمیکنه، حدود رو رعایت نمیکنه، خطوط رو رعایت نمیکنه. همین یه آیه رو شما، ده ها آیه دیگه در قرآن هست که همین مضمون رو داره بیان میکنه. شما نگاه میکنید ببینید اسلام از جنگ بدش میاد، نمیخواد جنگ و خونریزی باشه، اجتناب داره میکنه از جنگ، منتها در یه مواقعی که جنگ بر ما تحمیل میشه، چاره جز جنگیدن و چاره جز دفاع کردن اینا وجود نداره. ولی در اون شرایط هم باز باید یه سری خطوط رو رعایت کرد. اینو به عنوان مدخل این بحث گفتم که حالا الان بعضیاشو براتون میخونم، این عبارتایی که در حقیقت خونده میشه، اینها در حقیقت برخی شواهدی است بر همین مدعایی که الان گفتم خدمتتون. شرح بیشترش هم تو کتاب بخونید لطفا، اون بحث جنگو بخونید، بحث جنگ که عنوان تو فهرست نگاه میکنید عنوانش بررسی برخی از احکام، عنوانش اینه بررسی برخی از احکام، اولیش جنگه اونجا، بعد قصاصه، بعد اجرای حدوده، یه چند چیزایی رو من اونجا مطرح کردم و اینها یه مطالبی راجبشون بیان کردم. خب آمه 14، لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم فإنکم بحمد الله على حجتن و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجتن اخرى لکم علیهم فإذا کانت الهزیمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرن فلا تقتلوا مدبرن ولا تصيبوا مؤبرن ولا تجهزوا على جريح ولا تهيج النساء بأذن یا ولا تهيج النساء بأذى و ان شتمنا اعراضکم و سببنا امراءکم ان كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات و ان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر او الهراوه او الهراوه فيعير بها و عقبه من بعده. از عبارت، از خود سیاق این عبارت هم معلوم میشه این در مورد جنگ جمله. به نظر من این اینجا نگاه نکن، ولی قاعدتا این دو فضاش فضای جنگ جمله نه فضای جنگ صفین. حالا شما هم بعدم منو یاری کنید، ولی فضا فضای جنگ جمله. حالا اینم از کجا میگم خواهم گفت بهتون، از کجا میگم این فضا فضای جنگ جمله. واقعا ندیدم، دیده باشم میگم دیدم، از فضا مشخص که این فضا فضای جنگ جمله. ولی این قاعدش چیه که از این عبارت میگم جمله، مثلا از کجا میگم صفین، این خودش یه قاعده داره، حالا میگم در ادامه. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، شما جنگ نکنید تا اونا شروع کنن. لا تقاتلوهم، نجنگید با اونها، حتی یبدعوکم، تا اونها آغازگر جنگ با شما باشن. بدع یبدعو شروع کردن، اونا شروع کننده با جنگ، شروع کننده به جنگ باشن با شما. لا تقاتلوهم، نجنگید با اونا، حتی یبدعوکم، تا اونا شروع بکنن. چرا؟ فإنکم بحمد الله على حجتن، شما به حمد سپاس خدا رو که شما داره حجت و برهان و دلیل هستید. به حقید، فانکم به حمد الله علی حجه، به حمد الله شما داره حجتید، حجت بر حقید، لزومی نداره شروع کننده باشید. و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجتون اخرى لکم علیهم، اینم که شما شروع نکنید اونا شروع بکنن و میشه یه حجت دیگری برای شما علیه اونا. و ترککم ایاهم، ترک کردن شما اونا رو، رها کردن شما اونا رو، یعنی که شما شروع نکنید تا اینکه اونا شروع بکنن، اینم خودش حجتن یا حجتون اخرى، اینم یه حجت دیگری برای شما به ضرر اونها، لکم علیهم، به سود شماست و به ضرر اونها. الحمدلله شما به حقید و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم، این که شما اونا رها کن تا اونا شروع کننده باشن، این میشه یه حجت دیگری، حجتون اخرى، دلیل دیگری برای شما به ضرر اونها. خب حالا اون اصول نبرد داره میگه، فاذا کانت الهزیمتو، حالا اگه به اذن الله، به اذن الهی، به قول قوه الهی شکست رخ داد برای دشمن، فاذا کانت الهزیمه یعنی شکست، از هزیمه، هزمه یعنی شکستی است که طرف رو به هزیمه، یعنی شروع کرده به اصطلاح عقب نشینی کردن، هزیمه معناش اینه. فلا تقتلوا مدبرن، مدبر رو، مدبر کی؟ اونی که پشت کرده، مدبر داشتیم قبلا دیگه، اونی که پشت کرده به میدان جنگ، یعنی داره فرار میکنه، اونو نکشید، داره در میره، بذاری در. فلا تقتلوا مدبرن، مدبر اونیست که پشت کرده، این لغت رو خیلی داشتیم، فلا تقتلوا مدبرن، مدبر رو نکشید، اونی که پشت کرده به میدان جنگ و داره فرار میکنه اون نکشید. ولا تصیبوا مؤبرن، مؤبر رو یعنی اونی که قدرت دفاع ندارد رو آسیب نرسونید. ولا تصیبوا مؤبرن، مؤبر از ماده اوره، اور و آر، یعنی برمیه به معنی عیب، به عیب و آر و اینا برمیه، عورت و اینا، باز اینم قبلا گفتم، اون وقتی که راجع به واژه عورت صحبت میکردم گفتم این معبر از همین ماده اور و آر و این هاست، معنی عیب و اینها. بعد عورت هم که میگن یعنی به معنای این چیزیست، اون چیزیست که آشکار شدنش موجب عیبه، توجه میکنید، موجب عیبه و موجب به اصطلاح بد زشتی و فلان از این حرف هاست، توجه میکنید. معبر در اصل اینه. بعدها یعنی در اصل به معنی عیب و آر و اینا بوده، این واژه بعدن به معنی نقاط آسیب پذیر بدن به کار رفته، نقاط آسیب پذیر. بعدها حالا اینجا به معنی کسی که قدرت دفاع نداره، یعنی اگر آسیبی شما بخوای بهش برسونی، این نمیتونه از اون آسیب جلوگیری به عمل بیاره، چون میگم معور بعدها، اولش آر و عیب و اینا، بعدن به معنی نقاط آسیب پذیر بدن و اینا به کار رفته. از اینجا اومدن میگن معور کسیه که شما اگه بخوای به صدمه ای و لطمه ای بزنی، نمیتونه مانع این آسیب و ضرر بشه. بعد معنی کردن بیدفاع، اینجوری سیرشو دارم میگم، معنی میکنن کسی که قدرت دفاع نداره. حالا کیه این آدم؟ آدمی است که مثلا شمشیرش افتاده، نمیدونم سپرش افتاده، یا مثلا جراحتی برداشته، این قدرت دفاع نداره. ولا تصیبوا مؤبرن، این آدمی که بی‌دفاعه رو بهش آسیب نرسونید. ولا تجهزوا علی جریح، مجروح رو، جریح یعنی اون کسی که جراحت برداشته، یعنی اون که مجروحه، مجروح رو لا تجهزوا، تیر خلاص بهش نزنید. اجهاز امروزه تیر خلاصه، دیدی مثلا تو میدان نبرد میبینی یه دو افتادن، چیز شدن، زخمی شدن و فلان و اینها، بعد میان بعضی اسلحه میرن میزن تو کل، تق تق، اینو امروزه تو عرب امروزه اجهاز اینه، یعنی تیر خلاص میزنن، تق تق خلاصش میکنن، توجه میکنی؟ این معنی امروزش. ولا تجهزوا علی جریحن، یعنی مجروح رو خلاصه چیزش نکنید، نکشیدش. ولا تجهزوا علی جریحن، یعنی در اصل اجهاض، اگه بخوام یه ذره دقیق تر معنی کنیم، تسریع در قتل مجروحانه. قتل مجروحان رو سرعت بخشیدن اجهاض اینو میگن. اجهاض تسریع بخشیدن به قتل، کشتن اینایی که مجروح فلان هستن. حالا ولی روون بخوایم معنی کنیم، ولا توجهزو علا جریحن، مجروح رو نکشید، یعنی تیر خلاص نزنید. اینایی که به این اصول نبرده ها جنگ، آقا داره فرار میکنه بذار فرار کنه، بذاره بعد دنبالش برم بزنم بکشمه، نه بذار بره. ولا تصیب و موبرن، بی دفاع رو نکشید، آسیب بهش نرسونید. مجروح هم خلاصش نکنید، نکشید. ولا تجزو علا جریحن. همینجا یه توقف کوتاهی بکنم. چرا من میگم این جنگ جمله؟ برای اینکه تو جنگ جمل داستانش اینجوری بوده که این سپاهی که اومده بودن، سپاه به اصطلاح طلحه و زبیر و عایش و فلان، اینا بالاخره یه نیروی جمع کرده بودند و اومده بودن به میدان نبرد و داشتن می جنگیدن. عقبه ای نداشتن، یعنی طرف فرار میکرد، واقعا داشت فرار میکرد، فرار میکرد، میذاشت میرفت به زندگیش، خوش جونش رو نجات بده فلان. توی جنگ با تو صفین داستان اینجور نبود. تو جنگ صفین سپاهی آمده، عقبه قدرتمندی دارن، بعضی از اینا که فرار میکردن عقب میرفتن، میرفتن اونجا دوباره مداوا میشدن، دودنم هم چیکار میکردن و دوباره اینا رو تحریک میکردن و تحریز میکردن به این که آقا دوباره بیان به میدان جنگ. فراری اونه که فرار میکردن و حتی گاهی وقتا اینا رو مثلا، حالا مجروح هم نبود، فرار میکردن یه عده از میدان جنگ، ولی وقتی فرار میکردن اونجا یه عده خلاصه فراری ها رو میگوتن اگه بر نگردی و مثلا به میدان جنگ و نجنگ و فلان، اینها خلاصه اینجا مورد عقوبت و کیفر و فلان واقع میشه. اینایی که فرار میکردن دوباره بر میکشتن. لذا تو جنگ صفین داریم که حضرت امیر دستوری که میده اونجا فرق، اونجا میگه فراری ها رو بکشید، چون اینا نمیرفتن که برن پی کارشون، میرفتن که برگردن. خیلی هاشون لاقل اینجوری بودن. جراحت ها به ویژه اگه جراحت های بعدم اون دفعه گفتم جنگ صفین 18 ماه طول کشیده، 18 ماه، یک سال و نیم طرف مجروح می شده، به ویژه اگه جراحتش جراحت عمیق نبود، این بعد از یه مدت مداوا می شد، دوباره می دید شمشیر برداشته اومده به میدان جنگ. اونجا این که اوتم از فضا متوجه آدم میشه که اینجا جنگ جمل، تو جنگ جمل اینجور نبود، در می رفت دیگه، رفته بود، مجروح بود رفته بود، که حالا جنگ جمل چند روز طول کشید، چند روزه، دو سه روزه. ولی صفین اینجوری نیست. لذا خود فضای عبارت نشون میده اینجا جنگ صفین نیست، صفین داستانش فرق میکنه. فلا تقتلو مدبرن، فراری رو نکشید. ولا تصیبو مؤبرن، بی دفاع را آسیب نرسونید. ولا تجهزو علا جریحن، مجروح هم به اصطلاح از پادر نیاورید، تیر خلاص نزنید. اجهاض رو گفتم به معنای تسریع در قتل، تسریع در قتل، قتل کی؟ جریح، جریح هم یعنی مجروح. بلا تهیجون نصاب اعضا، زنا رو خان، زنا، آخه اینا بعضی زنا رو می آوردن به میدان جنگ، می آوردن این زنایی که می اومدن به میدان جنگ و اینا خیلیشون نه اینکه بیان بجنگن، نه، ولی می اومدن، بعضی شروع میکردن نغمه خوانی کردن، صدای مثلا تهیج کننده ای داشتن، با آواز خوانی و با تهیج کردن و با عرض کنم خدمت شما که آواز خوانی و بعد خلاصه اینا رو چیز میکردن، تهیج میکردن، توجه میکنید؟ اینا می اومدن زنا رو، میگه ولا تهیج النساء بعزا، عزا کمون اذیت و آزار، زنها رو تهیج نکنید با اذیت و آزار کردن. و این شتم نه اعراضکم و سبب نه امراکم، اگرچه اونا به آبرو عیسیت شما چیز بکنن، دشنام بدن، اعراض جمع ارز، ارز یعنی آبرو، اگرچه آبرو عیسیت شما رو مورد شتم نه، مورد شماتت و دشنام و از این چیزا قرار بدن، و سبب نه امرا، به بزرگان شما رو سب و لعن و اینا بکنن، اینا رو هم نشه، سب همون لعنت کردن ایناست، فوش بدن، دشنام بدن، لعن بکنن به بزرگان شما، اگرچه ان شتم نه اعراضکم، بیا چیز کنن، اینا میومدن گاهی فوش و فضیحت میدادن، به آبروی آدم ها، به حیثیت مسلمان ها فلان، حتی اگه این کارا رو بکنن شما اینا رو چیز نکنید، به اصطلاح اذیت نکنید، آزار بهشون نرسونید. نه، بعد یه نکته میگه این خیلی جالبه به نظر من، خیلی جالبه. ببین میگه ان کنا لنؤمر بالکف عنهن و انهن لمشرکات. اون زم تو زمان جاهلیت که اینا مشرک بودن، مشرک بودن، همون زمانم ما مأمور بودیم بالکف عنهن، این که کف باز داشتنه، دست از اونها باز داریم، خودداری بکنیم نسبت به اونها. تازه زمانی که اونها چی بودن؟ مشرک بودن. و انهن لمشرکا، زمانی که مشرک بودن ما مأمور بودیم که خویشتنداری بکنیم، به اینها مثلا تعرضی، اذیتی، آزار چیز نکنیم. و ان کان الرجل لیتناول المرأه، اگه یه کسی، اگه مردی به یه زنی دست درازی میکرد، تناول دست درازی کردن توضیحشو میدم، فل جاهلیت، تو جاهلیت یعنی همون تو زمان قبل از اسلام، اگه یه مردی به زنی دست درازی میکرد در ایام جاهلیت، بالفهر اول هراوه، فهر سنگ، هراوه چوبه، با سنگ و چوب ها، فیعیرو بها و عقبه من بعده، خودشو این عقبه اونها همه دیگه مورد سرزنش و عیبجویی و اینا واقع میشدن. تو زمان جاهلیتش هم اینجوری بود، اگه یه مردی به یه زنی تعرض میکرد، دست درازی میکرد، سنگی میزد، چوبی بر میداشت، بالفهر اول هراوه، با سنگ فهر یا چوب، هراوه چوب دستی، او رو چیز میکردن، فیعیرو، یا عیرو رو هم قبلا داشتیم، مورد سرزنش واقع میشد، خودش و عقبش، یعنی اولادش، خانوادهش، بستگانش از بعد او، همه اینا میگه این همون اینو میبینی، این کسی که باباش مثلا اون زنه رو مثلا اله میکرد، بله میکرد، دست رازی میکرد و فلان، حتی تو زمان جاهلیت. این نکته مهمیه. تناول، تناوله، این هم ما قبلا داشتیم، از همون نیل رسیدن، ناوله، نیل رسیدن، نیل به مقصود، وقتی میگن یعنی رسیدن به مقصود. این که توی همین اولین بیت مال چیز داریم، حافظ داریم که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، همینه، همینه دیگه، ناول، ناوله، نیله، ادر کأسا، الا یا ایها الساقی ادر، ادر یعنی چی؟ بچرخون کأسم، پیمانه رو، پیاله رو بچرخون، و ناول ها برسون اونو، اون پیاله رو برسون به اصطلاح اهل مجلس، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل، ناله، ناوله، نیل، اینا رسیدن و فلان. اینجا تناول، لیتناول المرأه، در حقیقت رسوندن، دست رسوندن، دست یه چنین حالتیست. و این کان رجل لیتناول المرأتو، میرسوند، میرسوند، توجه میکنی به زنی در جاهلیت چی میرسوند؟ آسیبی میرسوند، به چه وسیلهی؟ به وسیله سنگ یا مثلا چوب، از این حرفا. برمیگردم عقب، ولا تهیجن نساء بعزن و ان شتمن اعراضکم و سببن امراءکم، اگه زنها رو آزار و اذیت نکنید، با اذیت و آزار اینا رو تحییرشون نکنید، اگر چه اونا به آبروی عیست شما و به بزرگان شما دشنام بدن، ارز کنم خدمت شما که لعن و از این حرفا بگن، این کنا لنعمرو، اینطوری بودیم ما، اینطوری مأمور بودیم، کنا لنعمرو، مأمور بودیم ما، بالکف عنهن، به این که دست نگه باز داریم خودمون رو نسبت به اونها. و این نهون نه لمشرکات، در حالی که اونها چی بودن؟ مشرک بودن. و این کان الرجل لیتناول المرأت فی الجاهلیت بالفهر اول هراوه فیعیر بها و عقبه من بعده، اگه کسی دست درازی میکرد بزنی در جاهلیت با سنگ و چوب، او رو و فرزندانش و بستگانش و عقبش رو مورد سرزنش و ملامت واقع می شد. پس این یکی از در حقیقت شواهد، در حقیقت شاهد از نهج البلاغه در خصوص در حقیقت آداب جنگ و رعایت کردن اون خطوط قرمز و اینها. خب حالا تو نامه 16 باز بحث جنگ متعالی از یک منظر دیگری، لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره ولا جولتون بعدها حمله و اعتو السیوف حقوقها و وت اول الجنوب مسارعها و از مرو انفسکم الطعن دعسی و ضرب تلحفی و امیت الاسبات فانه اطرد للفشل. فرار کردن یعنی یه بار فرار کردن تاشتای وحدته. فرار یعنی فرار کرد، فرح میشه یه بار فرار کردن، کره برگشتنه، کره یعنی برگشت، کره یعنی یه بار برگشتن. منتها این کره رو میگن برگشتنی که برگشتن برای به اصطلاح حمله کردنه، برای ضربه زدنه. فره فرار کردن، کره در حقیقت رجوع کردن، بازگشتن برای ضربه زدن، برای حمله کردن. کره حضرت علی رو که میگن حیدر کرار، به خاطر همین میگن، چون اون یه بار که بر نمیگشت زیاد حمله میکرد، زیاد برمیگشت به طرف دشمن، زیاد حمله میکرد. کرار که میگن برای همین، یعنی مرتب میومد حمله میکرد، ضربه میزد، میرفت میومد دوباره ضربه زد، کرار بود، یعنی مرتب مکررن این حمله رو تکرار میکرد. توجه کردید؟ کرار از اینجاست. جوله همون جولان دادنه، یه کسی که تو میدون نبرد جولان میده. معمولا اونایی که جولون میدن عقب جلو نمیرن، بیشتر طول چیز به اصطلاح عرض میدان رو چیز میکنن، در می نبردن، تو عرض حرکت میکنن، با اسب میره این ور میاد این ور. بیشتر جولان این حالت رو داره، جولان دادن در میدان نبرد به این ور و اون ور رفتنه. بیشتر عرض رو میگن نه طول رو، نه که بره جلو بیاد عقب، معمولا میره عرض و هی این ور اون ور. خب لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کره، فراری که بعدش حمله باشه بر شما دشوار نباشه، سخت نباشه، میخواد دیگه عیبی نداره. اون فراری بده که به دنبالش برگشتی نیست، طرف فرار میکنه میخواد بزنه بره خونش، اون بد مذمومه. اما فراری که بعدش حمله است، فراری که بعدش بازگشته و حمله هست، لا تشتدن، لا این برای شما سخت نباشه، لا تشتدن علیکم، این شدید براتون نباشه، سخت و دشوار براتون نباشه، مانعی نداره. به هر حال طرف میاد عقب برای اینکه قوتی بگیره، قدرتی بگیره، دوباره حمله بکنه. ولا جولتون بعدها حمله، جولان دادنی که بعدش حمله است، اینم اشکالی نداره، اینم سخت نباشه برای شما، دشوار نباشه برای شما. طرف داره جولون میده در میدان، اما قصدش فقط نمایش نیست، نه، این جولونی که داره میده بعدش میخواد حمله بکنه، بنابراین هیچ مانعی نداره. اونی بعده که صرفا نمایش باشه، بودن کسانی که لباس رزم به تن میکردن، نمایش میدادن، جولون میدادن، اما به گاه نبرد میدیدی تو میدان حضور ندارن، اون بده. ولی جولانی که بعدش حمله هست چه اشکالی داره؟ و تو سیوف حقوقها، حق شمشیرها رو به جا بیارید. تعابیر حالا ببین چقدر کوبنده است، حالا که قراره بجنگیم اینجوری بجنگیم. و تو سیوف حقوقها، حقوق شمشیرها رو به جا بیارید. حقش اینه که یعنی بزنید دشمن رو نابود کنید، حق شمشیر رو به جا بیارید. و وقت اول الجنوب مسارعها، جنوب جمع جنبه، داشتیم قبلا پهلوها، مسارع هم که زیاد داشتیم اینجا، همین قتلگاه ها، اونجایی که به زمین میفتن و فلان، وقت او آماده کنید، وقت او هم داشتیم، توطئه مسترشه، توطئه در اصل معنی آماده کردنه، معنی اصلیش ها، اصل معنی توطئه یعنی چیز آماده کردن. بعضی تو کتاب هایی که یه ذره قلمشون قدیمیه نگاه کنید، مثلا میگه این برای توطئه است، بعد مثلا اینا که با این ادبیات مثلا توطئه رو به معنی امروزی میفهمن، این گفته برای تو. مثلا تو المیزا من کلمه توطئه رو زیاد دیدم، علامه زیاد میگه این برای توطئه و فلان. بعد طرف میگه همین توطئه به این معنی که داریم میگیم، تمهید، آماده کردن، مهیا ساختن. بعد ها این توطئه یه معنای مال منفی پیدا کرده که یعنی نقشه میکشن، برنامه ریزی میکنن برای که ضربه زدن و فلان و اینا. اینا معانی بعدیش. اصل توطئه یعنی آماده کردن. و تعول الجنوب مسارعها، بسترهاشون رو، جنوبشون رو، پهلوهاشون رو برای قتلگاهاشون آماده کنید. یعنی بزنید اینا رو بریزید رو زمین. مفهوم کناییش اینا ها. و تعول الجنوب مسار، برای جنوبشون یعنی برای پهلوهاشون، مسارعشون، بسترهاشون، قتلگاهاشون رو چکار کنید؟ آماده کنید. و تعول الجنوب مسارعها، مسارع رو برای جنوب اینها، اینجا ببین، مسارع رو، قتلگاه ها رو، اون جایی که زمین میافتن رو برای پهلوهای اینها آماده کنید، اون فضا رو آماده کنید که بزنید اینها درو کنید بریزید رو زمین. و تعول الجنوب مسارع ها وزمرو انفسکم علب طعن دعسی و ضرب تلحفی. وزمرو اینو نداشتیم، زمر به معنی تهیج کردن و برانگیختنه. ازمرو، زمره یزمرو، ازمر، ازمرو خودتونو، ازمرو تهیج کنید، خودتون تهیج کنید، برانگیزانید. علی طعن دعسی، این طعن دعسی رو باید بگم، و ضرب تلحفی. ببینید طعن به معنی نیزه زدنه، طعن یعنی نیزه زدن. خب نیزه به کسی میزنه طعنه. این که به آدما میگن از طعن و اینها خودداری کنید، یعنی طعن رو مثلا معنی میکنن عیب‌جویی و یه چیز، برای این که مثل نیزه زخمش بر تن طرف و روح فلانی باقی میمونه. گوش میکنید؟ الان میگن از طعنه زدن مثلا اجتناب کنی، همینه طعنه زدن، چون اصل تن نیزه زدنه. نیزه رو وقتی یه رزمندی میزنه به مثلا کسی، اینو میگن طعن. حالا طعنه نزنید، چون این حرفی که شما میزنید مثلا حرف ناشایست، حرف نادرست، حرف مثلا فرض کنید که چی میگم آبروشو مثلا داری میریزی، حرمتشو مثلا چکار، این مثل نیزه ایست که شما بر روح و روان فرد وارد میکنید. ریشش اینه، توجه کرد. اما دعسی، دعسی یعنی به معنای فضا ایجاد کردنه. میگن به معنی نیزه وقتی که فرو بره در بدن کسی، یک فضایی ایجاد میکنه یا فضایی رو به اصطلاح با این نیزه وارد میشه. ببین طعن دعسی با هم وقتی به کار میره، یعنی ضربه ای که خیلی کاری باشه، نیزه ای که کاملا فرو بره. یا وقت شما یه نیزه رو یه ضربه میزنی به یه کسی، زخمی انداختی، این طعنه. اما طعن دعسی نیست که این نیزه رو میکنی تو مثلا شکم طرف، توجه کردی؟ یعنی فرو میکنی نیزه رو در بدن طرف، این طعن دعسیه. به معنی پر کردن، دعسی پر کردن، مثل این که این نیزه میره تمام اون جوف و فضای فرد رو چیکار میکنه؟ پر میکنه. ولی به هر حال با هم وقتی به کار میره، پس طعن نیزه زدن، طعن دعسی ضربه عمیق وارد کردن، معناش اینه. این ضربه عمیق وارد کردنه، نیزه رو عمیقا فرو کردن رو میگن. ضربه کاری، آره دیگه، ضربه کاری و عمیق. این میشه چیز طعن دعسی. این مخصوصا دارم اینجا میگم تو ذهنتون بمونه، طعن دعسی اینه. ضرب تلحفی، تلحف یعنی شدید، تلحف یعنی شدید، ضرب تلحفی ضربه شدید. طبعا مثلا دوتا کلمه معادل و مترادفه. و ضرب تلحفی، ضربه شدید، تلحفی تلحف یعنی شدید، تلحفی ضربه شدید. پس وزمرو انفسکم علی طعن دعسی و ضرب تلحفی، خودتون رو تهییج کنید، آماده کنید برای ضرب زدنهای عمیق و ضربات شدید به دشمن. بعد و امیت الاصوات، صداتون رو خاموش کنید، بمیرانید، خاموش کنید. فانه اطرد للفشل، فشل قبلا داشتیم معنی سستی و ایناست، اطرد یعنی فانه، اگه صداتون رو بخوابونید خاموش کنید، اطرد برای طرد فشل، یعنی طرد سستی و عرض کنم خدمت شما که ضعف و از این حرفا، این چیه؟ این خیلی موثرتره، اطرد للفشل. از این عبارت معلوم میشه که ها و هو و جار و جنجال در میدان نبرد و حضرت توصیه نمی کنه. اصلا این داد و بیداد کردن بیشتر مال آدم های ترسوه. بعضی میگن این امروز هم میگن و میگن که اینایی که زیاد داد و بیداد میکنن وقتی روانکاویشون میکنن، میبینن اینا یه واهمه هایی دارن، یه ترس هایی دارن، بعد برای رفع اون یه عربده میکشن، نعره میکشن، با این نعره و عربده برخی از اون کاستی ها و ضعف هاشون هم میخوان بپوشونن. ولی اون آدمی که خیلی خیلی قدرتمند، قوی، تواناست، یا فیلی با ده نفر داره دعوا میکنه، صداش هم در نمیاد، هر دهتا رو هم میزنه لطوپار میکنه، نه نعره میکشه، نه فریادی میکشه، نه فلان و اینها. ولی این که مثلا میبینی که بعضی دیدی کتکه میکشمت فلان افتاده داری فلان. تو میدان جنگم حضرت هر سخنش این است که با فریاد و داد اون تضعیف روحی دشمن نمی کنه، اتفاقا خونسردی شما، ابهت شما، متانت شما، سکوت شما، داریم می جنگی محکم ولی بدون داد و هوار، این مؤثرتره برای طرد سستی و ضعف و از این حرفا. امیت الاصوات، صداهاتون رو بمیرانید، این صداهاتون رو خاموش کنید. فانه اطرد للفشل، فشل هم که سستی و ضعفه، اطرد و مؤثرتره در طرد، یعنی صفت تفصیل از طرد. خب اینم پس یه دوباره نکاتی در باب جنگ. اونجا خطوط قرمز رو بیان میکنه تو نامه 14، اینجا شدت و حدت رو برای رزمندگان بیان میکنه که آقا می جنگید قدرتمندانه بجنگید، با شدت بجنگید، با سستی و ضعف نجنگید. اما قسمتی از نامه 15، اللهم الیک افوت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار و نقلت الاقدام و انزیت الابدان. فقط اینجا انزیت رو فکر میکنم نداشته باشیم، افضا فضا رو قبلا داشتیم در فضای چیزی یفزو فلان داشتیم قبلا. حالا اللهم الیک افزت القلوب، دلها از تو خدایا پر شده. افضا در فضای چیزی وارد شدنه، فضا از فضا، تو فقه هم اینا رو زیاد چیز میکنه میبرن افضا اینا میگن، اگر نما حالا بحثایی هست افضا افضا که میگن. حالا اینجا اللهم الیک افضت القلوب، دلها پر شده از تو، به اینجور جستا مناش، یعنی به تعبیری اللهم الیک افضت القلوب، دلها به طرف تو رو آورده، سرازیر شده، وارد فضای تو شده. افضا بنه وارد فضای چیزی شدنه. اللهم الیک افضت القلوب، یاران خودشو داره میگه، اینا دلها به طرف تو سرازیر شده مثلا اینجوری. و مدت اعناق جمع اونق، گردنها به طرف گردنها کشیده شده، مدت کشیده شده، مده کشید، مده مجهولش، کشیده شده. مدت الاعناق و گردنها کشیده شده. و شخصت الابصار، شخصت چی بود؟ اگه گفتید تقلب نکنید، الان اونجا یه چیزایی نگاه می قبلا داشتیم، شخصه خیره شدن، وقتی شما یه چیزی اینجوری خیره میشید، هلکی هم نمیزنه اینو میگن شخصه، تو قرآن به کار رفته. یه دونه داریم اینه، انما یؤخرهم لیوم، خدا تأخیر میندازه برای اونها، لیوم و روزی که تشخص و فیه الابصار، چشم ها در اون روز تشخص و خیره است، خیره میمانند. آیه 42 سوره ابراهیم این که الان گفتم، شخوص که مسترشه خیره شدنه، شخوص معنی خیره شدنه، خیره شدنه که پلک چشم به هم نخوره، توجه کردی؟ تشخص و فیه الابصار، انما یؤخرهم لیوم تشخص و فیه الابصار، روزی که چشم ها، بازم داریم البته، بازم داریم، کسی چیزی یادش میاد؟ نداریم؟ عجب سری زدی چیز کردی؟ اون هفته شما بودی این کارو میکردی یا یکی دیگه هم بود سری در میآورد؟ نه این خانوم چیز بود، هنرمند بود، معلوم شد هنرمند ها زیاد هم. یعنی سری همینه پس ها؟ ولی شخصه اینه، چشم ها خیره شده و شخصت الابصار و نقلت الاقدام، گام ها برداشته شده، نقلت انتقال، قدم ها انتقله، منتقل شدن، یعنی گام ها برداشته شده، و اون زیت الابدان، بدن ها لاغر شده، ضعیف شده، اون زیت از انزا نزایه، انزا یعنی لاغر کردن و نحیف کردن انسان و حیوان، اینا رو میگن بدن و بدن انسان یا حیوان رو وقتی لاغر و ضعیف میکنن اینو میگن انزا. گاهی هم به معنی رنجور شدنه، یعنی چون این لاغر شدن آدم رو فرسوده و رنجور میکنه، گاهی هم به معنی رنجور شدنه، وقتی میگه اون زیات الابدان میخواد دیگه بدنها برای تو فرسوده شده، رنجور شده، ضعیف شده، درجه گرده یا همون لاغر گشته. خب یه دفعه برگردم، اللهم الیک افضت القلوب و مدت الاعناق و شخصت الابصار و نقدت الاقدام و اونزیت الابدان، یاراشو داره میگه، خدایا نگاه کنیم با یاران منو، اینها دلهاشون به سوی توست، گردنها کشیده شده، چشمها خیره، قدمها برداشته شده، بدنها رنجور، یعنی اینا با یه چنین وضعیتی آمدن به میدان نبرد. اللهم قد سرح المکنون و شنعان، مکنون شنعان، شنعان هم قبلا داشتیم، دشمنی مستر، شنعان یعنی دشمنی، دشمنی های پنهان، مکنون و شنعان، قد سرح آشکار شده، قد سرح مکنون و شنعان، دشمنی های آشکار چی شده؟ آشکار شده. و جاشت مراجل الازغان، هر ستاشو داشتیم، جاشت رو داشتیم، مراجل رو داشتیم، ازغانم، مراجل جمع مرجل دیگ، یادتونه داشتیم، جاشت به جوش اومدن، به جوش اومدن، ازغانم جمع زغن کینه، دیگهای کینه به جوش آمده، و جاشت مراجل الازغان، دیگهای کینه به جوش آمده. اللهم قد سرح مکنون و شنعان و جاشت مراجل الازغان، اللهم قد سرح مکنون و شنعان، شانع تو سوره کوثر هم که داریم همینه ها، ان شانع که شنعان دشمنیه، قد سرح مکنون و شنعان، دشمنی های مکنون پنهان، قد سرح آشکار شده، و جاشت مراجل الازغان، دیگ های کینه به جوش آمده. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت احوائنا، خدایا از غیبت پیغمبرمون به تو شکوه و شکایت میکنیم، و از زیادی دشمنامون و از تشتت احوائنا، از تشتت هم به معنی پراکندگی خواسته هامون، احوائمون جمع هوا، و تشتت احوائنا، خدایا از غیبت نبینا و کثرت عدو ونا و تشتت احوائنا، پراکندگی احوا خواسته ها، به تو پناه میبریم، به تو شکایت میکنیم، انا نشکو الیک. بعد آیه قرآنی رو میخونی که این آیه، آیه 89 سوره اعراف، سوره اعراف آیه 89، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدا بین ما و اونها خودت حکم کن که تو بهترین حکم کنندگانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر. خب صفحه 151 رو بیارید، نامه چند 12. اتق الله الذی لابد لک من لقائه ولا منتهی لک دونه. تقوا بورزید نسبت به خدایی که لابد لک من لقا، لابد از این ناچار از ملاقات او خواهید بود، به ناگزیر او رو ملاقات خواهید کرد. ولا منتهی لک دونه، منتهی لک، لا منتهی لک دونه، منتهایی انتهایی برای شما غیر از او وجود نداره، یعنی نهایتا به دیدار او نائل میشید. ولا منتهی لک دونه، منتهایی برای شما غیر از او وجود نداره، یعنی نهایتا به او باید برید و برسید. عرض کنم خدمت شما که اینم فقط یه توضیح خیلی کوچولو بدم. میگن این نامه 12 خطاب حضرت امیر بوده به کسی، به یکی از یارانش به نام معقل ابن قیس ریاحی. معقل عین با همون عقل، معقل ابن قیس ریاحی، نامه خطاب به یکی از یارانش به نام معقل ابن قیس ریاحی. بعد میگه حضرت ای رو با 3000 نفر به عنوان مقدمت الجیش میفرسته برای مبارزه با معاویه. این که تو برو، ما هم داریم میایم ملحق بشیم به تو اینا، یعنی یکی از یارانش و سردارانش و به عنوان مقدمت الجیش داره میفرسته. بعد بهش دستوراتی رو میده که بعد خودش هم به او ملحق بشه. این داستان این نام است. اتق الله الذی لا، بپرهیز، بترس از خدایی که لابد دلک من لقائه، ناگزیر او رو ملاقات خواهی کرد. ولا منتهی لک دونه، نهایتاً غیر از او خلاصه منتهایی برای تو نخواهد بود. ولا تو قاتلن الا من قاتلک، دوباره نگاه کنید، نه جنگ مگر با کسی که با تو سر جنگ داشته باشه. لا تو قاتلن الا من قاتلک، یعنی شروع به جنگ نکن مگه کسی با تو شروع به جنگ بکنه. لا تو قاتلن الا من قاتلک. و سر البردین و غفر به ناس و رفع فسای. سر البردین، برد یعنی سرما، بردین دوتا سرما، منظور کجا؟ صبح و عصر. صبح ها معمولا و عصر ها چون نسبت به ایام روز سردتره اینو میگن بردین. وقتی میگن بردین یعنی صبح و عصر که معمولا خنکترن نسبت به مثلا نیم روز و فلان و اینها. سر هم که چیه؟ حرکت کردنه، سیره، ساره یسیر و سر، سر حرکت کن. سر البردین، صبح و عصر حرکت کن. و دو هنگامه روز که هوا قدری خنکه، گرما حرکت نکن. و غفر به ناس و رفع فسیر، سپاه تو، ناس اینجا منظور سپاهته، سپاه تو چیکار کن؟ یه استراحتی بهشون بده، یه آسایشی بهشون بده. غور خواب نیمروز رو میگن، از ماده غور، غور خواب نیمروز رو میگن، حتی معانی دیگه هم داره، ولی رفه باز قبلا داشتیم، رفاه. فسیر یعنی تو اون حرکتی که دارید میکنید یا آسایش به اینها بده، یعنی خلاصه میخواد بگه استراحتی بهشون بده. سپاه رو داری حرکت میدی، یه استراحتی، یه آرامشی بهشون بده. غور به ناس، اینا رو وسط روز یه چرتی مثلا بزنن، یعنی یه دم حرکت نباشه، یه ریز بگازیم و بریم، نه یه ذره استراحت بده. رفه فسیر، تو این حرکتی که دارن رفه، یه رفاهی، یه آسایشی، یه آرامش بهشون بده. ولا تسر اول اللیل، اول شب حرکت نکن. ولا تسر، باز همون ساره یسیرو ها، ساره یسیرو تسیرو، لا تسیر، لا تسر، حرکت نکن اول لیل، اول شب حرکت نکن. فإن الله جعله سکنا و قدره مقاما، خدا اونو برای آرامش و به اصطلاح و اقامت کردن قرار داده، و قدره مقاما برای اقامت کردن و قدر کرده. حالا بعضی از این استفاده میکنم میگن آقا کلن این مال جنگه، ولی کلن حتی الامکان میگن شبانه حرکت نکنید. الان هم که باز دیگه اسب و شتر نیست و الاغ نیست و ماشین است و امکانات است، میگن حتی الامکان شبانه حرکت نکن. شب برای استراحته، شب برای استراحته. ضمن این که مخاطرات شب خیلی خیلی بیشتره، تاریکی شب به هر حال مخاطراتش هم بیشتره. لکه روز روز استراحت، طرف روز استراحت میکنه شب رو میخواد، درست نیست. حتی این در باب جنگه. ولا تسر اول اللیل، اول شب حرکت نکن. فإن الله جعله سکنا و قدره مقاما، خدا اون رو یعنی شب رو برای آرامش و عرض کنم خدمتشون و قدره مقاما برای اقامت کردن و اینا مقدر کرده، قرار داده. قرآن هم میگه تو سوره اما یتسالونه جعلنا اللیل چی؟ لباسا و جعلنا النهار معاش. آقا روز برای معاشه، جعلنا اللیل شب لباسه برای خوابه، مثل اینکه لباسی بر تن کنی بگیری استراحت. شب مثل اینکه حالا اونجا تعابیر مختلف هست، لباس تاریکیشو بر اندام روزگار میپوشونه، چیکار میکنه. حالا یه وقتی دیگه کسی ناگزیر و ناچار و اوناشو ما کار نداریم، ولی حتی امکان اینجوری باشه. و قدره هم مقامن لا زعنن، برای اقامت کردن نه زعن، زعن یعنی کوچ کردن. زعن اینو با اون زغن و فلان اینه اشتباه نکنید. و لا زعنن قدره هم مقامن لا زعنن، برای اقامت نه برای کوچ کردن. فارح فیه بدنک و روح زهرک فاذا وقفت حين ينتبه السحر او حين ينفجر الفجر فسر على برکت الله. به بدنت استراحت بده، به مرکبت هم استراحت بده. زهر یعنی پشت، زهر یعنی پشت. بعد به مرکوب هم گاهی زهر اطلاق میشه. روه زهرک خودتو استراحت بده و روه زهرک زهرت هم، یعنی به اون چیزی هم که بر پشتش بار می نهید یا خودتون سوار می شید، مرکوب منظور هست، اونم یک آرامش و استراحتی بهش بده. اره به خودت، روه به زهرکه، یعنی به اون به اصطلاح مرکبت و اینها. فاذا وقفت، خوب که توقف کردی، استراحتتو کردی، خب فاذا وقفت ایستادی، توقف کردی، استراحت کردی. هینه ینتبه و سحر، تا زمانی که سحر انتباه پیدا کرد، انتباه یعنی گسترش پیدا کردن، سحر روز گسترش پیدا کرد. او هینه ینفجر الفجر، یا زمانی که طلوع فجر شد، فسر علی برکت الله، با برکت خدا شروع کن به حرکت کردن. پس شبو که توقف کردی، فایزا وقفته توقف کردی، تا که تا هینه ینتبه و سحر، انتباه گسترده شدن. سحر وقتی روز داره گسترده میشه، او هینه ینفجر الفجر وقتی که فجر شکافته میشه، یعنی طلوع فجره، اون وقت فسر علی برکت الله، اون وقت حرکت کن، حرکت اون وقت باشه، نه اول شب و فلان. بعد ای معقل ابن قیس ریاهی، حالا بعضی گفتن کسی دیگه ای بوده ها، ما گفتیم یه بچه ها گفتیم، فاذا لقیت العدو، وقتی با دشمن روبرو شدی، فقف من اصحابک وسطن، وسط یارانت بیست. فقف من اصحابک وسطن، وسط یارانت بیست. ولا تدنو من القوم دنو و من یرید ان ینشب الحرب، جوری نزدیک نشو مثل کسی که میخواد به دشمن حمله کنه. ولا تدنو، تدنو همون دنو، دنو نزدیکی، دنو ید نوو، ید نوو، تد نوو، تد نوو، تد نو، بعد اون تد نو بابش ناقص به عوض جز وقتی لا تد نو، نزدیک نشو از دنو. اینا رو زیاد روش تحمل نمی کنم، برای اینکه می دونید دیگه حتما. ولا تد نو من القوم دنو، و انقدر نزدیک نشو به دشمن، که من القوم یعنی به دشمن، ولا تدمو من القومه، من القومه یعنی من القوم دشمن، انقدر نزدیک نشو که ان یونشب الحرب، یونشب از نشوب به معنی درگیر شدن و شعله بر شدن جنگه. جوری نزدیک نشو که مثل کسی که یورید و میخواد ان یونشب الحرب، میخواد جنگ رو شعله بر بکنه، جنگ رو شروع بکنه. نشوب درگیر شدن و شعله بر شدن جنگ و اینها. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب البس، جوری هم دور نشو، لا تباعد دور نشو از اونها، تباعد دور شدن چی؟ کسی که یهاب البس، یهاب چیه معنیش؟ ریشش چیه؟ حیبه. چی؟ حیبه. درسته، حیبه هاب یهابو، هاب یهابو ترسیدن. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب البس، بس چه اینجا؟ همون جنگه. جوری هم دور نشو مثل کسی که از جنگ میترسه، و خیلی نزدیک شو مثل کسی که میخواد جنگ رو شروع کنه و شعله بر کنه. ولا تباعد انهم تباعد من یهاب البس، جوری هم دور نشو مثل کسی که از جنگ میترسه. حتی یعطیه که امری، تا امر من برسه، تا دستور من برسه. حتی یعطیه که امری، تا دستور من برسه. ولا یحملن نکم شنعان، دوباره شنعان اینجا داریم. ولا یحملن نکم شنعانهم علا قتالهم قبل دعائهم و الاعذار الیهم، باز ببین همون دستوری که خوندیم اینجا هم داره. دشمنی اونها موجب نشه، وادار نکنه تو رو به جنگ با اونها، قبل دعاهم، قبل از اینکه اونها رو بخونی، قبل از اینکه با اونها صحبت بکنی، بل اعذار الیهم، و اینکه عذر بر اونها در حقیقت تمام بشه. نگاه، ولا یحملنکم، یحملنکم رو خیلی داشتیم، وادار نکنه شما رو، وادار نکنه شما رو شنعانهم، دشمنی اونها، به جنگ با اونها. قبل چی؟ قبل دعاهم، بله اعذاره، قبل از صحبت کردن با اونها، قبل از اینکه اونها رو دعوت کنی، قبل از اینکه اونها رو بخونی، و از این طریق در حقیقت عذر رو بر اونها تمام بکنی. حالا اینجا نگاه کنید، و این آدو الی ظل الله، مثل اینکه صحبت کردی، مثلا شما الان نامه چهاره ولی واقعا خیلی به هم ارتباط داره. و این آدو الی ظل الله ظل طاعه، و این عاد و الازلتا، اگه اینا برگشتن به سایه طاعت و بندگی خدا، فذاک الذی نحبه، همین همونیست که ما میخواییم، ما دنبال جنگ نبودیم. و این عاد و الازلتا، اگه برگشتن به سایه طاعت و بندگی، فذاک الذی نحبه، همونیست که ما میخواستیم، ما دنبال جنگ نبودیم، این همونیست که ما دوست داریم، ما نمیخواییم به جنگیم، ما میخواییم اینا بیان بر تو پرتو طاعت، سایه پرتو الهی قرار بگیرن. این تعبیر ظل طاعه، سایه طاعت، سایه، میدونید آدم تو سایه وقتی قرار میگیره از آسیب گرما و نمیدونم نور و از این چیزا در امان دیگه. ظل طاعه یه تعبیر در حقیقت داره بیان میکنه که اگر کسی بیاد در زیر سایه اطاعت و بندگی خدا قرار بگیره، از یک آرامشی، از یک آسایشی برخوردار خواهد بود. این عاد و الازل تا، اگه برگشتن به طاعت، به سایه طاعت الهی، فذاک الذی نحبه، این همونیست که ما خوش دوستش داریم، ما دنبال همینیم، ما دنبال جنگ نیستیم. و این توافت الامور و بالقوم الى الشقاق و الاسیان فنهد به من اطاعک الى من اساک. اما اگر اینا، اگه این توافت، دست بده توافت از وفا، توافت الامور یعنی اگر امور، کارها، حوادث دست به دست هم داد، دست به دست هم داد که چی بشه؟ که این قوم برن به طرف شقاق و اسیان، به شقاق و اسیان، به طرف دشمنی و نافرمانی. شقاق دشمنی، اسیان نافرمانی. اگه باعث شد، اگه امور دست به دست هم داد، حوادث، قضایا دست به دست هم داد، که این توافت الامور، توافت دست به دست هم دادنه، اینجا چیه؟ کارها، کارها چیه؟ اینجا حوادث. اگه دست به دست هم داد که این قوم برن به سمت شقاق و اسیان، فنهد، فنهد یعنی بجنگ، انهد، فنهد بجنگ، البته فنحد کلمه انحد یه جایی چیزی نوشته بودم انحد ریشش نهوده، در اصلا به معنی برخواستن برای انجام کاریه. نهود یعنی انحد، برخیز در اصل معناش اینه، برخیز، برخیز کارتو انجام بده. تا اینجا سیاق داره میگه که برخیز اینجا یعنی بلند شو بجنگ، بله خود نهود برخواستن برای انجام کاری، اما اینجا یعنی بجنگ. اگر کارها دست به دست هم داد که این قوم به طرف شقاق و اسیان برن، فنحد به من بجنگ. با کی؟ با کسانی که عطا اکتور اطاعت میکنن، الا با کسانی که من عصا که با تو دشمنی میکنن، با یارانی که در اختیارت داری و از تو اطاعت میکنن، با کسانی که با تو الا من عصا، با کسانی که نافرمانی میکنن و دشمنی میکنن، با اونا بجنگ. فنحد بجنگ به من با کسانی که عطا که اطاعتت میکنن، الا من عصاک با اون کسانی که با تو دشمنی میبرزن. و استغنا بی نیازی به جوی، استغنا به جوی به من انقاد معک، به اون کسانی که مطیع و منقاد تو هن، انقاد معک انقیاد دارن از تو. و استغنا به من انقاد معک، استغنا و بی نیازی ببرز با کسانی که منقادن با تو، یعنی اطاعت تو رو میکنن، انقیاد دارن نسبت به تو. امن تقاعس انک، از اون کسانی که چی؟ تقاعس انک سستی میبرزن. تقاعس از قعس، اونه که کندی میکنن، شانه خالی میکنن، سستی میکنن. چی شد؟ با اینایی که از تو اطاعت میکنن بی نیازی به جو، از اون کسانی که شونه خالی میکنن، کمکاری میکنن، تقاعس انکه نسبت به تو. یه عده شلو بلن اونا دلشونده، اینایی که اطاعتت میکنن مطیع و منقاد تو هستن، به واسطه اینا از اونایی که شونه خالی میکنن، سستی میکنن، نسبت به اونا بی نیازی به جوی. فا این المتکاره مغیبه خیر من مشهده و قعوده اقنام من نهوزه. آقا متکاره یعنی این کسی با کراهت میاد، متکاره یعنی با اجبار و کراهت و با میمیلی میاد، این آدم مغیبه خیر من نبودش، غیبتش بهتر از حضورشه. مغیبش یعنی غیبتش، اینا مصدر میمی هن. مغیبش یعنی غیبتش، خیر من مشهد بهتر از حضورشه. مغیب و مشهد هر دو مصدر میمی. و قعوده نشستنش و همراهی نکردنش اغنام نهوزهی، چیه؟ از نهوزشون، نهوز همون نهزت و حضور، مثلا شرکت کردنشون در جنگ و اینها، اغنام نهوزهی قعودشون در اصل میخواد بگه بی‌نیازتره برای تو از نهوزشون، از این شرکت کردنشون در جنگ و فلان. یعنی ساده بگم، یعنی یکی مرد جنگی به هست 100,000 آقا، آدمایی که باهات هستن، آدمای درست درمون باشن، آدمای معتقد باشن، کم باشن، تأثیرشون خیلی خیلی بیشه از این که سیاه لشکر باشن. و این سیاه لشکری که گاهی وقتا واقعا تأثیر این سیاه لشکر رو مخربه، یه ترقه در میشه میبینی نصفی در رفتن و این روحیه همه رو خراب میکنه. اما اونایی که واقعا مقاومن و مرد جنگن، میدانن، اینا نه، استوارن و روحه ها رو تقویت میکنن. میگه اونی که زورکی اومده اون به درد نمیخوره، اون نباشه بهتر از اینه که باشه، چون این سیاهی لشکرها جز لطمه، جز صدمه، جز ضربه هیچ چی نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله، صلواتی خط کنید.